نیمه شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران، 24 شهریور ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده عصاری هستم تا یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود تو این برنامه با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت از مراسم حج نباید برای مقاصد فرقه‌ای و سیاسی استفاده شود و آن را مذموم دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملک سلمان در سخنرانی برای سفیران کشورهای اسلامی در کاخ منا در حومه شهر مدینه گفت همه مسلمانان باید علیه آنچه که او گسترش افرادگرایی توصیف کرد متحد شوند. ملک سلمان گفت افرادگری به وحدت اسلامی ضربه میزند و افزود پادشاهی سعودی بهره برداری سیاسی از مراسم حج و تبدیل کردن این سنت مهم به صحنه اختلافات فرقه‌ای را قاطعانه رد میکند. سخنان پادشاه عربستان به مناسبت عید قربان ادامه جنگ لفظی بین ریاض و تهران است که از زمان بروز حادثه بزرگ منا در سال گذشته آغاز شد. در آن حادثه بیش از 2000 زائر که 100 نفر از آنها ایرانی بودند جان خود را از دست دادند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته رهبران سعودی را گروهی بی خدا و بی دین توصیف کرده بود. در خبر دیگر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش کشورهایی که از همکاری با این نهاد بین‌المللی خودداری می‌کنند، ایران را از جمله این کشورها دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعدالحسین روز سه‌شنبه در آغاز 32 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه مقام‌های ایران از 3 پیش تا کنون مانع از دسترسی کارمندان این بخش سازمان ملل شدند گفت ما همچنان در حال دریافت گزارش هایی از مشکلات بنیادی نهادهای قضایی کیفری هستیم. او همچنین از ادامه تعداد زیادی از افراد از جمله نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در کنار ایران از ونزوئلا، سوریه، بلاروس، کره شمالی و اریتره به عنوان کشورهای نام برد که از هر گونه همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل خودداری می‌کنند. در ایران، رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، دولت حسن روحانی را به دستکاری در آمار قاچاق و نداشتن عزم و اراده برای مبارزه با قاچاق در کشور متهم کرد. فدا حسین مالکی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری نسیم آنلاین از مقامات دولت 11 خواست توضیح دهند که با چه راهکاری موفق به کاهش 10 میلیارد دلاری کالای قاچاق شدند. این درخواست در واکنش به اظهارات شهریور ماه علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر کاهش میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار مطرح شده است. این مقام سابق گمرک همچنین گفت پذیرفتن ادعای دولت درباره کاهش 10 میلیارد دلاری آمار قاچاق سخت است، زیرا به گفته او آنها باید بر اساس آمار و مستند این مسئله را اثبات کنند. منتقدان محافظه‌کار دولت حسن روحانی در 2 اخیر بارها برخی از آمارهای اعلام شده از سوی دولت را رد کرده و مستقیم و غیر مستقیم مقام‌های دولتی را به دستکاری و اعلام آمار غیر واقعی متهم کردند. و در خبر دیگر، خانم آزاده، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت سلامت کمال فروغی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. خلیج فارس، صحنه رویارویی هشدارهای آمریکا به گشتی‌های ایران و تلاش‌های ایران برای محافظت از حریم دریایی.
در اون قانون ایران خط مبدأ رو که معمولاً خطی است که از اونجا مناطق رو محاصره می‌کنن، بعد جزایر متعلق به ایران قرار داد. آبهای داخلی خودش فرض کرد.
اعتراض 6 نماینده مجلس به اجرایی کردن الزامات گروه ویژه اقدام مالی.
در این معادله اقتصادی جمهوری اسلامی پذیرفته که اگر نهادهای بین‌المللی جریانی رو تروریستی تلقی کردن، بانک‌های ایران با اونها مبادله مستقیم نداشته.
و 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، حسن روحانی باز هم سخنرانی خواهد کرد.
در چارچوب همین سفرش به نیویورک بود که اون گفتگوی تلفنی آقای روحانی با آقای اوباما هم پیش اومد که خب یک نقطه عطف در تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی بود.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا، اگر همراه رادیو فردا بمانید. در ماه‌های اخیر خلیج فارس شاهد رودررویی و رویارویی نیروهای دریایی آمریکا و نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بوده. تاکنون چند گزارش درباره نزدیکی قایق‌های ایرانی به گشتی‌های آمریکا در آب‌های خلیج فارس منتشر شده که بعضی از آنها خطرناک توصیف شدند. آمریکا درباره نزدیک شدن بیش از حد گشتی‌های ایرانی به کشتی‌های آن هشدار داده و ایران هم البته گفته تنها در صدد حفاظت از حریم دریایی خودش است. از جمشید زند بشنویم.
به دنبال افزایش رودررویی‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس، دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، پیشنهاد کرده است تهران و واشنگتن بر سر چارچوب رفتار نیروهای دو طرف به توافق برسند. جان ریچاردسون دلیل این پیشنهاد را کاهش خطر محاسباتی عنوان کرده و از توافق‌های مشابهی با چین و روسیه به عنوان نمونه‌های موفق یاد کرده است. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، روز سه‌شنبه به این پیشنهاد آمریکا پاسخ داد و گفت سال‌هاست که آمریکایی‌ها درخواست دارند در خلیج فارس با نیروی دریایی سپاه ارتباط مستقیم داشته باشند، ولی حضور آنها در این منطقه را عامل ناامنی می‌دانیم و به آنها هم اعلام کردیم که نیازی به حضور شما در این منطقه نیست. پایان نقل قول. وزیر دفاع جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران هنوز واکنشی به این پیشنهاد آمریکا نشان ندادند. در هفته‌های اخیر مقامات وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های ایرانی به شناورهای آمریکایی در خلیج فارس به صورت غیر امن و غیر حرفه‌ای خبر دادند. مقامات آمریکایی می‌گویند در سال جاری میلادی بیش از 30 مورد رودررویی با قایق‌های ایران در خلیج فارس به وقوع پیوسته که دو برابر مدت مشابه در سال گذشته است. در مقابل، فرماندهان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی می‌گویند ایران در دفاع از آب‌های سرزمینی خود اقدام می‌کند و فاصله با شناورهای آمریکایی را نیز حفظ می‌کند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، سابقه و دلیل این گونه رودررویی‌های دریایی بین دو کشور را تغییر حریم دریایی ایران در دهه 70 و عدم پذیرش آن از طرف آمریکا و دیگر کشورها می‌داند.
سابقه این کار برمیگرده به 1372 که ایران یک قانون جدید دریایی تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید دریاییش مناطق دریایی خودشو تعیین کرد و این قانون از همون موقع مورد اعتراض امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی قرار گرفت. علت همین بود که در اون قانون ایران خط مبدأ رو که معمولاً خطی است که از اونجا مناطق رو محاسبه میکنن بعد جزایر متعلق به ایران قرار داد و در نتیجه تمام آبهای قبل از جزایر، بین جزایر و ساحل ایران رو آبهای داخلی خودش فرض کرد و از اون خط به بعد رو دریای سرزمینی یا در منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کرد و البته این مورد قبول امریکا و بقیه نبود. اینا نظرشون این بود که باید این خط مبدأ ایران خط ساحل باشه.
در همین حال برخی از مقامات نظامی ایران گزارش‌های منتشر شده درباره رودررویی با کشتی‌های جنگی آمریکا را کاملاً رد می‌کنند. از جمله مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، که چند روز پیش گفت آمریکایی‌ها هنگام عبور شناورهای ایرانی از فاصله چندین کیلومتریشان ادعا می‌کنند که قایق‌های ایرانی تا فاصله 1 کیلومتری با آنها نزدیک شده‌اند. پایان نقل قول. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، هم روز سه‌شنبه گفت در ماه‌های اخیر آمریکایی‌ها ادعاهایی مطرح کردند که البته موارد مطرح شده با آن صورتی که مقامات آمریکا، پنتاگون، وزارت خارجه و وزارت دفاع آنها اعلام کردند غیر واقع است. به گفته آقای فدوی، در عرصه دریا به هیچ وجه چنین اتفاقاتی روی نداده و خبرها و ادعاهای آنها دروغ محض است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا میگوید هفته گذشته یکی از کشتی‌های گشتی نیروی دریایی آن کشور با مشاهده قایق تندروی ایران که تا 90 متری آن نزدیک شده بود مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد. سعید محمودی کارشناس حقوق بین‌الملل میگوید دو طرف در صدد اعمال حاکمیت خود هستند.
ایران تنها نیست در این مسئله و عملکردش از نظر حقوق بین‌الملل اشکالی نداره. خیلی کشورها هستن که خط مبدأشون رو همونطوری که ایران خط مبدأ مستقیم به کار برده همین خط مبدأ رو به کار میبرن. ولی اگه کارتون در ابتدا از نظر حقوق بین‌الملل اشکالی نداشته باشه، اینکه این کار مورد پذیرش کشورهای دیگه باشه یا نه یا روش اعتراض داشته باشن، نتیجهش این خواهد بود که هر دو طرف دائم اراده میکنن یا تصمیمشون این است که حاکمیت خودشونه در اون مناطقی که ادعا کردن نشون بدن.
مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 16 شهریور گفته بود اقدامات شناورهای ایرانی باعث تشدید تنش بین تهران و واشنگتن و در منطقه میشود. شهرام چوبین کارشناس امور استراتژیک در سوئیس معتقد است 3 سناریوی احتمالی را می توان دلیل تشدید رودررویی دو کشور در خلیج فارس دانست.
Number of facts that may explain this. One is domestically in Iran it may well be that these
عوامل مختلفی هستند که می توانند این نوع اقدام ها را توضیح دهند. یکی از عوامل می تواند این باشد که در ایران سپاه پاسداران الزاما نه با نظر رئیس جمهوری بلکه رأساً تصمیم گرفته در آبهای خلیج فارس تهاجمی تر عمل کند. این سناریو کاملا ممکن است، بدین معنی که آنها نمی خواهند بعد از رسیدن به توافق هسته‌ای ضعیف و نرم به نظر برسند. سناریوی دیگر این است که کل نظام به سپاه پاسداران دستور داده از منافع ایران به شکلی تهاجمی دفاع کند و برداشت آنها این است که حضور دریایی آمریکا در منطقه به ویژه در زمان جنگ داخلی یمن خطرناک به نظر می رسد و آنها از این طریق به آمریکا هشدار می دهند. عامل دیگر همین است که دولت آمریکا نسبت به تحرکات ایران در منطقه بسیار حساس است، چون که در داخل کشور به خاطر امضای توافق هسته‌ای با ایران با حملات شدیدی روبروست. امضای توافق هسته‌ای فعالیت‌های ایران در منطقه را محدود نکرده و البته این دو موضوع ربطی به هم نداشتند، ولی از نظر سیاسی دولت اوباما و هر دولت دیگری باید نشان دهد که تسلیم برتری و قدر قدرتی ایران در منطقه نمی‌شود. بدین دلیل ممکن است که آنها گشت‌های خود را در منطقه افزایش می‌دهند که امکان رودررویی در منطقه را افزایش می‌دهد.
ژنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که در فضای محدود تنگه هرمز احتمال وقوع اشتباه محاسبه بسیار زیاد است. در سالهای اخیر رفت آمد کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا و گشتی‌های سپاه پاسداران که محافظت از حریم دریایی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس را بر عهده دارند بیشتر شده، ولی تاکنون درگیری جدی و مرگباری بین دو طرف به وقوع نپیوسته است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با مسئولان ستاد سرشماری با تاکید بر اهمیت نقش آمار برای تصمیم گیری مسئولان شرکت در طرح سرشماری عمومی را ضروری خواند. آقای خامنه ای اما اختلاف در آمارهای مراکز آماری را هم موجب ایجاد بی‌اعتمادی خواند. از جواد کوروشی بشنویم.
در آستانه برگزاری سرشماری عمومی در ماه آینده که هر 5 سال در مهر ماه انجام می شود، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به وجود آمارهای متضاد در ایران و نادقیق بودن آن از جمله گفت برای برنامه‌ریزی به آمار نیاز است.
کشور با این تنوعی که داره، با این گستره عظیمی که داره، با این نیازهای گوناگون و متنوعی که در کشور وجود داره، احتیاج دارد به برنامه‌ریزی‌های وسیع و گسترده و متنوع تا بتوانه مقاصد خودش رو تأمین کنه. این برنامه‌ریزی‌ها بدون آمار امکان پذیر نیست.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به اهمیت آمار برای تصمیم‌گیری مسئولان اجرایی، انتشار آمارهای متضاد را موجب بی‌اعتمادی خواند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی گفت باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره تأکید آقای خامنه ای بر مسئله آمار درست و اشاره وی به تناقض‌ها در عرصه آمار به رادیو فردا میگوید شاید بتوان بحث بر سر آمارها را در چارچوب اختلاف‌های جناحی و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده ارزیابی کرد.
به نظر می رسه که در حال حاضر با توجه به وضعیتی که در کشور به وجود آمده، به خصوص با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، جنگ جناح‌ها شدت گرفته و یکی از اهرم‌هایی که در این جنگ بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیره آماره و در ایران آمار به صورت آشفته‌ای ارائه میشه و تولید آماری جنبه علمی و دقیق نداره و این مسئله در عرصه های مختلف دیده میشه. مراکز مختلف آمارهای گوناگونی ارائه میدن. در عرصه های حساس مثل بیکاری این تناقض دیده میشه و جناح‌های مختلف بر حسب منافع سیاسی و اقتصادی خودشون از این تناقض استفاده میکنن و به تازگی میبینیم که در مورد فرصت های شغلی که آقای روحانی میگوید ایجاد کرده و جناح مقابل مخالفت میکنه با این آمار، در این زمینه اختلاف نظرها شدت گرفته. آقای خامنه ای با توجه به این وضعیت هست که انگشت گذاشته روی مسئله آمار، ارائه آمار درست، چون به احتمال قریب به یقین از اون بیم داره که این مسئله به صورت یک سلاح خیلی خیلی حساسی مورد استفاده قرار بگیره تا یه ماهای آینده در کشمکش هایی که بر سر انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران بدون شک در خواهد گرفت.
آقای خامنه ای در دیدار روز سه‌شنبه خود با مسئولان آمار بار دیگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر خود را مطرح و از جمله گفت راه علاج حقیقی مشکلات کشور اقتصاد مقاومتی است. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که در ایران یک دیدگاه مایل به باز شدن اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی است، در حالی که طرفداران دیدگاه مخالف از این بیم دارند که تقویت روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج و به ویژه با کشورهای غربی موقعیت سیاسی آنها را تضعیف کند.
اقتصاد مقاومتی و تشویق به اقتصاد مقاومتی هم میتونه دو تا گویش ازش برداشت بشه. اولیش این هست که به خاطر اینکه الان ایران خیلی موفق نبوده که تأثیر برداشته شدن تحریم ها خیلی روی اقتصاد ایران پیاده بکنه، به یه نوعی شاید سیاست حفظ به اصطلاح حوزه روانی قضیه فقط هست، که یعنی به یه نحوی خب مردم آماده بشن برای اینکه بدونن که ممکنه در نهایت دولت موفق به اون چیزهایی که قولش رو داده نشه. برداشت دیگری که میشه از این قضیه داشت اینی که واقعا یک جریانی در داخل کشور همواره مخالف باز شدن درهای اقتصاد ایران، یعنی یک جریانی در داخل ایران معتقد هست که با برداشته شدن موانع اقتصادی و با باز شدن درهای اقتصادی ایران و با بالا رفتن همکاری اقتصادی ایران با کشورهای به خصوص غربی میتونه عواقب اجتماعی داشته باشه، عواقب فرهنگی داشته باشه، عواقبی داشته باشه در تغییر نگرش و دانش سیاسی مردم داخل ایران که در نهایت به ضرر اون قسمت از بدنه قدرت سیاسی در ایران تموم خواهد شد.
آقای خامنه‌ای همچنان بار دیگر لزوم افزایش نرخ زاد و ولد در ایران را پیش کشید و با انتقاد از استمرار به گفته آقای خامنه‌ای نادرست سیاست‌های کاهش جمعیت گفت مشکل پیری جمعیت یکی از مشکلات بدون علاج است. به باور خانم بازوبندی مشکل پیری جمعیت تنها مربوط به ایران نیست، اما تبلیغ افزایش زاد و ولد بدون پاسخگویی به نیاز جمعیت هم راه مقابله با آن نیست.
افزایش جمعیت و تشویق به زاد و ولد و اینکه جمعیت ایران داره به سوی پیری میره یک مسئله است که واقعا وجود داره، یک چالشی هست که اقتصاد ایران باهاش مواجه خواهد بود و این فقط هم مختص ایران نیست، خیلی از اقتصادهای مهم دنیا مثلا اقتصاد ژاپن هم با چنین چالشی مواجه هست و طبیعتا با پیر شدن جمعیت نیروی کار هم پیر خواهد شد و به این ترتیب تعداد افرادی که فعالیت اقتصادی رو درش نقش دارن کم خواهد شد و تعداد افرادی که احتیاج به حمایت‌های اجتماعی نظیر بیمه، خدمات بعد از بازنشستگی دارند هم بیشتر خواهد شد. اما اینکه فقط تشویق به زاد و ولد بشه برای جبران یک همچین چالشی و برای مواجهه با یک همچین چالشی به تنهایی سیاست کاملی نمیتونه باشه، یعنی باید توانایی‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفته بشه در کنار تشویق به زاد و ولد. به هر حال این به نظر من نشون میده که سیاستگذاران ایران از این مسئله واقف هستن، منتها متاسفانه فقط به طور یک بعدی دارن سعی میکنن که این چالش رو باهاش مواجه بشن و یا حلش بکنن.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود از مردم خواست با پاسخ دادن به ماموران آمارگیری اطلاعات درست به آنها بدهند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 20 دقیقه بامداد تهران بشنویم از 6 نماینده مجلس که در نامه‌ای به حسن روحانی به اجرای کردن الزامات FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی اعتراض کردند. این نامه در شرایطی نوشته شده که نام نماینده های اصلی مخالف با این توافق در بین نام امضا کننده های این نامه خالی است. آیت‌الله خامنه‌ای هم هنوز واکنشی به این توافق نشان نداده. جزئیات از سمیرا قرایی.
روز 23 شهریور ماه 6 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهور نامه ای نوشتند. محل بحث و اختلاف همچون چند روز گذشته توافق ایران و FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی است، عنوانی که این روزها در خبرها بسیار تکرار می شود. این 6 نماینده به رئیس جمهوری تذکر دادند که آنچه دولت کرده، یعنی پذیرفتن الزامات FATF و اجرای کردن آنها طی 18 ماه از حوزه اختیاراتش خارج بوده و این مسئله به مجلس شورای اسلامی مرتبط است و در مواردی اگر پای امنیت ایران در میان باشد به شورای عالی امنیت ملی و رهبر ایران. نمایندگان مجلس در نامه خود به چند مورد از الزامات غیر قابل قبول FATF اشاره کردند. اول اینکه به زعم آنها به موجب این توافق ایران دیگر نقشی در تعریف گروه‌های تروریستی نخواهد داشت و باید آن را بر عهده شورای امنیت سازمان ملل بگذارد. این مورد می‌تواند تبعاتی برای ایران داشته باشد که به گفته این نمایندگان مجلس یکی از آنها این خواهد بود که روزی علیه خود ایران استفاده شود و دوم آنکه نهضت‌های مقاومت نظیر حماس و حزب الله ممکن است از زیر چتر حمایتی ایران خارج شوند. دومین الزام غیر قابل قبول FATF برای این نمایندگان این است که اگر در آینده شورای امنیت نهاد ایرانی را به دلیل حمایت مستشاری از گروه‌های مقاومت تحریم کند، آنگاه کشور ایران هم باید این نهادهای داخلی را تحریم کند و این مسئله کشور را با چالش درونی بزرگی مواجه خواهد کرد. پیشتر علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که گروه FATF هیچ فهرستی از گروه‌های تروریستی ندارد و ایرادش هم به ایران آن است که ایران به شکل سلبی گروه‌های تروریستی را تعریف کرده است، یعنی مشخص کرده که چه گروه‌هایی گروه تروریستی نیستند، نه آنکه چه گروه‌هایی گروه‌های تروریستی اند.
هیچ گونه فهرستی از گروه‌های تروریستی هم در FATF وجود ندارد و اونا قائل به اینند که مصادیق گروه‌های تروریستی را ما خودمان تعیین می‌کنیم. ایرادی که اونها گرفتند به بخش اول تبصره ماده 1 بود که میگوید گروه هایی که در راه مبارزه با استعمار و نژاد پرستی می جنگن ما تروریست نمی دانیم. ایرادی که اونا گرفته بودن این بود: شما نیامده اید گروه های تروریستی را تعریف کنید، بلکه آمده اید آنها که گروه تروریستی نیستند را تعریف کرده اید.
استثناشو گفتید.
این تعریفتون رو برید اصلاح بکنید.
رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی ایران مقیم فرانسه میگوید این بخش از الزامات FATF مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد و بدل به مسئله حادی نخواهد شد.
مشکلی هم ظاهرا ایجاد نکنه بلا سیاسی، چون کل ماجرای FATF مسئله اقتصادی. آقایون میپذیرن که به صورت علنی و شفاف اونها کمکی نکنن یا نظام بانکی ایران ارتباط نداشته باشه، ولی این الزاما به معنای پذیرش تعریف سیاسی نهفته در این قرارداد اقتصادی نیست. بنابراین میتونن اون پرانتز رو همچنان باز بگذارن، یعنی پرانتز سیاسیش رو باز بگذارن. در تعریف تروریست خب همیشه حتی در فضای سیاسی بین المللی هم همیشه به هر حال تنازع وجود داشته و این فکر نمی‌کنم پایانی هم برش باشه، ولی به هر حال در این معادله اقتصادی جمهوری اسلامی پذیرفته که اگر نهادهای بین المللی جریانی رو تروریستی تلقی کردن، بانک‌هایی رو به اصطلاح بانک‌های ایران با اونها مبادله مستقیم نداشته باشه.
اما دولت ایران به چه دلیل به دنبال اجرای کردن خواسته های FATF است؟ ایران پیشتر و از سال 2007 یعنی 9 سال پیش به عضویت این نهاد ناظر بر پولشویی درآمد، اما از سال 2009 و با آغاز بحث تحریم ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش مورد محدودیت های بسیاری قرار گرفت و حال با اجرای شدن برجام خواست ایران خروج از لیست سیاه FATF و بازگشت به شرایط پیش از تحریم است. اما در این میان آنچه کار را برای ایران دشوار می‌کند وجود برخی نهادها نظیر سپاه یا قرارگاه خاتم الانبیا است. گذشته از بحث سیاسی و ایدئولوژیک حمایت ایران و این گروه‌ها از برخی گروه‌ها در منطقه، این نهادها دستی هم در اقتصاد ایران یافتند و شفافیت اقدامات اقتصادی این نهادها یکی از خواسته‌های FATF است. برخی از مؤسسات ایرانی تحت تحریم‌های یک جانبه آمریکا هستند و بانک‌های جهانی نمی‌توانند با آنها مبادله‌ای داشته باشند. اما این نهادها تا پیش از این چه می‌کردند و تا چه میزان از شفاف شدن نقل و انتقالات مالی ایران آسیب خواهند دید؟ احمد علوی، کارشناس اقتصاد.
نه تنها سپاه، بلکه هر نهادی در ایران که شفاف نیست و در مزان اتهام به کمک به فعالیت‌های تروریستی هست، بنا به اون تعریفی که پذیرفته شده در سطح بین‌المللی، از این مسئله آسیب خواهد دید. اما مشکل تنها این نیست، به نظر میاد که مشکل این است که اساسا نهادهای همچون سپاه مایل نیستن اقتصاد ایران شفاف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه انحصار در داخل، عدم شفافیت و به هر حال دور زدن قوانین و عدم تمکین به قوانین به نوعی کمک کرده به این نهادها که فربه بشن و از امکانات و منابع مشاع داخلی استفاده بکنن.
مناظره کلامی میان دولت و منتقدان همچنان ادامه دارد. وزیر اقتصاد میگوید ایران نه با تبادل و افشای اطلاعات مالی موافقت کرده و نه میخواهد سیاست ایدئولوژیک خود را در دفاع از برخی گروه‌های سیاسی در منطقه تغییر دهد. اما از آن سو منتقدان میگویند پذیرفتن این توافق خود تحریمی است و افشای اطلاعات مالی. این مناظره همچنان ادامه دارد و باید دید در نشست وزیر اقتصاد با نمایندگان مجلس در روزهای آتی چه نتیجه‌ای برای دولت حسن روحانی که یک انتخابات بزرگ را پیش رو دارد به دنبال خواهد داشت.
گزارش سمیرا قراری شنیدید در مورد نامه اعتراض‌آمیز 6 نماینده مجلس به حسن روحانی در مورد اجرای کردن الزامات گروه ویژه اقدام مالی. در این زمینه میتونید جزئیات بیشتر را در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بله، ادامه میدیم مجله نیمه شب رو بشنویم. از سازمان بین‌المللی انرژی که گفته تولید نفت خام ایران به تولید بیش از تحریم ها رسیده و البته ایران گفته هنوز به تولید 4 میلیون بشکه نفت، رقمی که پیش از تحریم ها تولید می شده، نرسیده. جزئیات از پروانه وحید منش.
آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود می گوید تولید نفت ایران در ماه مرداد در مقایسه با سال 2014 حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده و به سطح تولید قبل از تحریم ها رسیده است. این در حالی است که سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز دوشنبه در گزارش ماهانه خود سطح تولید نفت ایران را زیر 3.7 میلیون بشکه در روز ارزیابی کرده بود. اما مقام‌های نفتی ایران می‌گویند طی 3 ماه آینده امکان افزایش تولید تا 4 میلیون بشکه در روز که رقم دقیق پیش از آغاز تحریم هاست وجود دارد. در واکنش به این خواسته ایران، خالد فالح وزیر نفت عربستان پیشتر گفته بود عربستان مخالف این اقدام ایران است، زیرا در حال حاضر تولید ایران به رقم پیش از تحریم ها رسیده و نباید افزایش یابد. پرویز مینا، کارشناس نفت و انرژی ساکن پاریس:
ببینید، عربستان مخالفتی با بالا رفتن تولید ایران نداره، ولی برای اینکه نفت ایران بتواند افزایش پیدا بکنه صادراتش، لازمش این است عربستان از مقدار نفتی که به بازار عرضه میکنه بکاهد، چون الان بازارش باه شده. عربستان در حدود 10.6 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکنه. بنابراین ایران در واقع داره با عربستان رقابت میکنه از نظر دسترسی به بازار نفت. عربستان از این راه در حقیقت مشکل برای ایران ایجاد کرده.
گزارش ماه سپتامبر آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده که کاهش چشمگیر رشد تقاضای جهانی نفت همراه با افزایش ذخایر و عرضه به این معنی است که بازار نفت دست کم تا نیمه نخست 2017 با مازاد عرضه مواجه خواهد بود. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اضافه می‌کند رشد تقاضای جهانی با سرعت بیشتری نسبت به آنچه قبلاً پیش بینی شده بود در حال کاهش است. پرویز مینا:
علت این که ممکنه تقاضا کمتر بشه این است که همیشه فصل تابستان، فصل توریسم و افزایش مصرف سوخت حمل و نقله، چون همه در حرکتن، همه برای تعطیلات اینور اونور میرن. فصل پاییز که میشه این مصرف شروع میکنه به کاهش پیدا کردن و برای مدت 2-3 ماه در سطح پایین تریست، تا زمستان که میرسه اون موقع مصرف سوخت حرارتی زیادتر خواهد شد و دوباره تقاضا بالا میره.
قرار است اجلاس غیر رسمی کشورهای عضو با اعضای غیر عضو اوپک 5 تا 7 مهر ماه در حاشیه نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر برگزار شود. در این اجلاس طرح فریز نفتی به بحث گذاشته خواهد شد تا قیمت ها تثبیت شود. پرویز مینا:
ببینید، اوپک همیشه برنامه‌هایی داشت که یک سقف تولید برای خودش تعیین می‌کرد. در این چند سال گذشته این رقم 30 میلیون بشکه در روز بود. یعنی من حیث مجموع اوپک کشورهای مختلف باید بیشتر از 30 میلیون تولید نمی‌کردن، ولی در عمل هیچ وقت این رقم حفظ نشد و این 2-3 سال گذشته می‌بینیم که همیشه بالای این رقم تولید شده و به همین دلیل بود که قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. قبل از اون اوپک برای هر کشوری سهمیه تعیین می‌کرد و بر اساس اون سهمیه بود که کشورها صادراتشون رو تنظیم می‌کردن، ولی الان چند ساله که این برنامه در حقیقت سهمیه بندی و سقف تولید عملاً کنار گذاشته شده.
قیمت نفت در اوایل ماه مرداد به دنبال افزایش تقاضا در تابستان افزایش یافت، به طوری که از حدود 42 دلار در هر بشکه به بیش از 50 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که هفته گذشته وزیر نفت ایران خواهان افزایش قیمت نفت به 55 دلار در هر بشکه بود.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی در مورد مسئله آتش بس سوریه. معاون وزیر خارجه ایران همزمان با آغاز آتش بس در سوریه به مسکو رفته تا با مقامات روس درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کنه. دو کشور همچنان تاکید میکنن که هیچ اختلافی درباره رویکرد و اهداف خودشون در سوریه ندارند. آنا رایسکایا.
حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران عازم مسکو شد تا در دیدار با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کند. هماهنگی برای رعایت آتش بس و بررسی مفاد آخرین توافق مسکو واشنگتن محور اصلی این مذاکرات اعلام شده است. الکساندر شومیل، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره اهداف احتمالی این سفر میگوید:
مسکو، разумеется, режим Асада, по-видимому, Иран не слишком афишируют, пытаются протолкнуть.
ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افسوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در وهله نخست میان ایران و قدرت‌های سنی منطقه در جریان بود. اما در حالی که مداخله نظامی روسیه پایه‌های قدرت اسد را تحکیم کرد و باعث شده هم او و هم حامیان ایرانیش باور کنند که می‌توانند وضعیت سوریه را به آنچه 5 سال پیش بود بازگردانند، ایران خواهان توضیحات مسکو درباره توافق اخیر با واشنگتن است. به ویژه که مظنون است داد و ستدهای پشت پرده در جریان باشد. اما کرملین نه در ابتدای عملیات نظامی در سوریه سیاست روشنی برای نقش خود در این بحران داشت و نه اکنون که تقریبا یک سال از آغاز این عملیات می‌گذرد و فکر نمی‌کنم رایزنی‌های دیپلمات‌ها چیزی بیش از سخنان بی‌محتوا باشد.
رایزنی دیپلمات های روس و ایرانی در مسکو در حال صورت می گیرد که از عصر دوشنبه آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن در سوریه آغاز شد و ایران نیز از این توافق حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، جابر انصاری معاون وزیر خارجه ایران در استانه سفر به مسکو گفت تهران از هر گونه طرح صلحی که به فاجعه انسانی در سوریه خاتمه دهد و زمینه های حل سیاسی این بحران را فراهم آورد استقبال می کند. به گزارش تسنیم او در این حال یادآور شد که ایران در توافق های مسکو و واشنگتن مشارکتی نداشته و تعهد و مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد. این در حالی است که پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود مسکو درباره مبانی توافق با واشنگتن به تمام شرکای خود از جمله ایران رایزنی کرده. همچنین جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش اعلام کرد واشنگتن انتظار دارد تهران بر گروه‌های تحت نفوذش در سوریه به ویژه حزب الله لبنان فشار بگذارد تا آنها به رعایت آتش بس تن دهند. در پی اعلام توافق مسکو واشنگتن حزب الله در بیانیه از حمایت خود از آتش بس در سوریه خبر داد. ولادیمیر صاحب کارشناس خاورمیانه در مسکو میگوید ایران به دنبال ضمانت‌های روسیه است که منافعش در سوریه تأمین شود.
Дело в том, знаете, что вот эти мировые державы, так называемые гиганты геополитики.
از نفوذ قدرت‌های جهانی کاسته شده. آمریکا زمان می‌خرد تا ناچار به مداخله نظامی در سوریه نشود و هرچند مشخصاً روسیه علاقمند به پایان عملیات نظامی خود در سوریه است، اما همچنان انتظار دارد منافعش تضمین شود، نه تنها در سوریه بلکه در عرصه بین‌المللی. ایران فعلا پشت سر روسیه ایستاده و منتظر است ببیند اوضاع در سوریه چگونه پیش خواهد رفت و البته به دنبال ضمانت‌های مسکو است که در پیگیری منافعش منافع تهران و اسد را نیز مد نظر داشته باشد. اما در حالی که اهداف روسیه و ایران در سوریه با اهداف مخالفان اسد و حامیان بین‌المللیشان متضاد است، نگرانی‌های شدیدی درباره پایداری آتش بس وجود دارد.
به گزارش ریا نوست، زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با اشاره به بررسی توافق مسکو واشنگتن تی سفر حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران به مسکو گفت این توافق سرنوشت ساز است، اما به شرطی که تمام جزئیات آن اجرا شود. او تاکید کرد ایران و روسیه هیچ اختلافی در این رابطه ندارند و صرفا تهران با توجه به تجربه تلخ تعامل خود با واشنگتن نگران است که آمریکا از فرصت آتش بس برای تحکیم موقعیت های تحت حمایتش در سوریه استفاده کند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
البته میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید به info@radiofarda.com. همطور میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویرتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید، @radio@fardagram. آسوشیتد پرس گزارش داده که در پاسخ به آزمایش اخیر اتمی کره شمالی، ایالات متحده روز سه‌شنبه دو فروند از بمب‌افکن‌های اتمی خودش رو بر فراز پایگاه نظامی اوسان در کره جنوبی به پرواز درآورده. این پایگاه در نزدیکی مرزهای کره شمالی قرار داره. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش میده.
روز سه‌شنبه ایالات متحده آمریکا دو فروند از بمب‌افکن‌های سوپرسونیک خود را که قادر به حمل سلاح‌های اتمی هستند بر فراز پایگاه هوایی اوسان در کره جنوبی واقع در 120 کیلومتری مرز کره شمالی به پرواز درآورد. این گزارش بیدرنگ در صدر خبرهای رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت که به بازتاب آن و شرح جزئیات بمب‌افکن‌های سوپرسونیک پرداختند. ایالات متحده آمریکا بارها هشدار داده است که در برابر رژیم پیونگیانگ از متحدان خود در منطقه و به ویژه کره جنوبی دفاع خواهد کرد. شبکه تلویزیونی NBC روز سه‌شنبه با انتشار گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که به پرواز درآوردن بمب‌افکن‌های اتمی آمریکا در واقع نمایشی از قدرت و تصمیم راسخ به دفاع از کره جنوبی در مقابله با تحریکات کره شمالی بوده است. به گفته NBC این بمب‌افکن‌ها ممکن است که به پایگاه اصلی خود در جزیره گوام به نام پایگاه هوایی اندرسن بازگردند. معمولاً چون این پروازهایی به ویژه با استفاده از بمب‌افکن‌های سوپرسونیک به هنگام افزایش اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی در شبه جزیره کره انجام می‌شود و پرواز روز سه‌شنبه دو فروند از این بمب‌افکن‌ها را جت‌های جنگی آمریکا و کره جنوبی اسکورت کرده‌اند. کره جنوبی به رغم توانایی‌های پیشرفته فنی سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد و مانند آمریکا مخالف اتمی شدن شبه جزیره کره است. نکته‌ای که روز سه‌شنبه نمایندگان دو کشور بار دیگر در یک نشست مطبوعاتی در سئول آن را تکرار کردند. سانگ کیم نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی گفت که رهبران هر دو کشور آمریکا و کره جنوبی و شاید مهمتر از آنها کارشناسان نظامی عزم راسخ دارند که شبه جزیره کره نیازی به سلاح‌های اتمی ندارد. نماینده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره نیز گفت که به اتفاق آمریکا طرح قطعنامه‌ای را به شورای امنیت پیشنهاد خواهد کرد تا تمهیدات شدیدتری برای اعمال تحریم‌های جاری علیه کره شمالی اتخاذ شود. در توکیو شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز گفت که کره شمالی طی 9 ماه دو آزمایش اتمی انجام داده که به هیچ روی پذیرفتنی نیست. او گفت رژیم پیونگیانگ بی توجه به سرزنش‌های جامعه جهانی بارها به پرتاب موشک دست زده و این موشک‌ها طی 2 ماه اخیر در مناطق اقتصادی ژاپن فرود آمده‌اند و این شرایط بی سابقه است. اسوسییتد پرس به نقل از زیگفرید هرکر، یک کارشناس اتمی که به طور مرتب از تأسیسات اتمی کره شمالی دیدن کرده، میگوید که این کشور مواد لازم برای تولید حدود 20 بمب اتمی را ذخیره کرده و میتواند هر سال مقدار لازم برای 7 بمب دیگر را هم تولید کند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه 5 عضو دارنده حق وتو در این شورا این روزها مشغول رایزنی هستند تا فشار بر رژیم کره شمالی را افزایش دهند و شاید کره شمالی از این طریق به گفتگوهای شبیه آنچه با جمهوری اسلامی ایران انجام شد تن دهد.
نادر صادقی گزارش می‌داد. 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سه‌شنبه به وقت محلی در نیویورک در محل این سازمان آغاز میشه. مهمترین معضلات بین‌المللی از جمله صلح و ثبات جهانی و بحران مهاجرت و تغییرات آب و هوایی از مهمترین مسائل در دستور کار نشست امسال هست. اما سخنرانی‌های رهبران جهان هم از روز 30 شهریور ماه در این مجمع آغاز میشه. حسن روحانی یکی از سخنرانان خواهد بود. الهه روانشاد از رادیو فردا در این مورد با حبیبه حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده.
مسئله صلح و ثبات بین‌المللی، مسئله خلع سلاح و خب اون چیزی که الان عمده است مسئله مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی، مسئله پناهجوها و اینه که چجوری با این موج گسترده پناهجویی میشه مقابله کرد، بهتر هدایتش کرد. مسئله بحران‌های مالی و اقتصادی هم که همچنان به خصوص کشورهای غرب باش درگیرند، این هم در دستور کاره. چیزی در حدود 170 موضوع کلا این اجلاس در دستور کار داره. سرش هم صحبت‌های مختلفی میشه بدون اینکه خب لزوماً سرش تصمیم‌گیری بشه، اگر حتی مصدده ای هم داشته باشه این مجمع آنچنان الزام آور باشه. با همه احوال همین که عمده ترین اجلاس بین المللی در سطح سران هر سال و تقریبا بخش بزرگ از رهبران جهان شرکت میکنن درش به طور متناوب، اونجا گفتگو میکنن، نوازه خودشون رو بیان میکنن و به خصوص در حواشیش مسائل مختلفی مطرح میشه، از این جهتش همچنان این اجلاس اهمیت خودش رو داره.
آقای حسینی فرد رئیس جمهوری ایران امسال هم عازم نیویورک، این 4مین حضور او در این اجلاس خواهد بود. سوال اینه که تا چه حد حسن روحانی تونسته با حضورش و سخنرانی‌هاش به تلطیف و عادی سازی روابط ایران با دیگر کشورهای جهان کمک کنه؟
خب
کلن فضا متفاوت شده از زمانی که آقای روحانی داره میره به این مجمع شرکت میکنه، اونم با توجه به 8 سالی که آقای احمدی نژاد سر کار بود و این تریبون این نهاد بین‌المللی رو عمدتاً در خدمت این گرفته بود که از شعار بده راجع به اینی که در جهان عدالت میخواد برقرار بکنه، مسائل مربوط به امام زمان رو مطرح بکنه، طوری که بخشی از رهبرای جهان، بخش هیئت‌های نمایندگی اصولاً اجلاس رو ترک میکردن و ایران در یک شرایط بسیار ایزوله شده ای قرار داشت با این خصوص با این سخنرانی ها. ما خب می‌دونیم اولین سخنرانی آقای روحانی این که صحبت از تعامل با جهان کرد، این که دعوت کرد که جهان رو بیاد با سر مسئله مبارزه با خشونت و افراطی‌گری دست اتحاد بده، خصوص که فضای گفتگوها در مورد مسئله هسته‌ای هم داشت پیش می‌رفت، توی همچین شرایطی بسیار فضا برگشت و خب در چارچوب همین سفرش به نیویورک بود که اون گفتگوی تلفنی آقای روحانی با آقای اوباما هم پیش اومد که خب یک نقطه عطف در تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی بود. در سال‌های بعد هم تقریبا همین مسائل رو عنوان کرده، مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله امتثال گذشته، یه مقدار مسئله منا و این کشت و کشتاری که شده بود اونجا عمده شده بود، ولی خب در این حال به نتیجه رسیدن برجام یک تحول مثبتی رو ایجاد کرده بود که آقای روحانی دوباره راجع به تعامل با جهان صحبت بکنه. مجموعاً استفاده خب خیلی متفاوت و مثبت‌تری آقای روحانی تونسته بکنه تا حدود ایران رو از اون ایزوله که دوشت قبلا بیاره بیرون، هرچند که در درون با توجه به نیروهای متفاوتی که در درون به گوش میرسه، اینی که عنوان میشه که اصل سیاست خارجی در دست نیروهای دیگه است در منطقه، کسای دیگه تصمیم میگیرند، اینها هم همیشه یک عامل بازدارنده بوده که فرض کنید سخنها یا اظهارات و مواضع آقای روحانی بتونه به طور کامل برا و قاطع باشه و جهان بیش از اینها بهش توجه کنه. این سفر این بارش هم به نظر میاد که در یک همچون چارچوبی باشه، ضمن اینی که احتمالاً با توجه به اینی که برجام خوب پیش نمیره، شاید یه مقدار باب گله‌مندی و انتقاد رو به خصوص که تهران و آقای خامنه‌ای هم تأکید داشته باشه برای همچین مسئله‌ای رو بخواد دنبال بکنه و راجع به رابطش با منطقه اینی که دفاع بکنه از این سیاستی که ایران داشته در مورد سوریه، تقریبا هم میشه گفت شاید ازش بخواد یه بهره‌گیری هم بکنه برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، در عرصه داخل هم برای خودش به نوعی امتیازی کسب بکنه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو کرد. خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
در بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو دو ژانیرو روز سه‌شنبه کاروان ایران صاحب یک مدال برنز شد. پیمان نصیری در 2500 متر به مقام سوم رسید و مدال برنز گرفت. مدال‌های طلا و نقره 1500 متر را دوندگان آمریکا و لهستان گرفتند. این تنها مدال ایران در ششمین روز بازی‌های پارالمپیک ریو بود. اما در جدول مدال‌های ایران با 5 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز و مجموع 9 مدال 18 است. چین با مجموع 125 مدال، بریتانیا 67 و اوکراین با 62 مدال اول تا سوم. در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در گرجستان، سه‌شنبه شب تیم ملی ایران صاحب 1 مدال طلا و 2 نقره شد. یوسف حسین‌وند در 63 کیلوگرم قهرمان جهان شناخته شد و مدال طلا را بر گردن آویخت. در 58 کیلو محمد رضا مختاری و در 100 کیلوگرم وحید دادخواه برندگان مدال‌های نقره بودند. رضا مردی هم در 54 کیلو حذف شد. رقابت‌ها در بقیه اوزان امروز چهارشنبه در تفلیس مرکز گرجستان ادامه خواهد یافت. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات چلنج کاپ آسیا در تهران پس از پیروزی بر ژاپن با نتیجه 68-57 به مرحله نیمه نهایی رسید. حریف تیم ملی بسکتبال ایران در این مرحله کره جنوبی است. هر دو تیم بدون باختند و امروز اولین شکست برای یکی از دو تیم رقم خواهد خورد. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تیم‌های جنبوک موتورز کره جنوبی و العین امارات متحده عربی به مرحله نیمه نهایی رسیدند. در کره جنوبی تیم جنبوک موتورز با 5 گل در بازی برگشت تیم شانگهای چین را در هم کوبید. به گزارش تلویزیون کره جنوبی از 5 گل این تیم 2 گل را لی دون کوک به ثمر رساند. در تاشکند پایتخت ازبکستان نیز تیم فوتبال العین امارات متحده عربی در بازی برگشت با 1 گل از صد تیم لوکوموتیو تاشکند گذشت. گلی که به گزارش شبکه المدار کایو بازیکن برزیلی تیم العین وارد دروازه لوکوموتیو تاشکند کرد. گل! گل! عیناوی اول! بازی رفت دو تیم 0-0 مساوی شده بود و با همین یک گل بازی برگشت تیم العین وارد مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شد. و در اروپا لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره ساعتی پیش مرحله گروهی خود را با 8 مسابقه آغاز کرد. از جمله بازی‌هایی که برای ایرانیان جالب است دیدار بایر مونیخ است با روسوف روسیه در مونیخ که دو بازیکن ایرانی عضو تیم روسوف روسیه اند، سردار آزمون و سعید عزت اللهی. آزمون در فهرست 11 نفری تیم قرار گرفته و عزت اللهی روی نیمکت است. این بازی یعنی دیدار روسوف با بایر مونیخ در مونیخ ادامه دارد. چهارشنبه شب هم دینامای زاگرب در لیون فرانسه بازی دارد، ولی حضور علی کریمی بازیکن ایرانی تیم زاگرب در این تیم قطعی نیست.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اما این برنامه هنوز تموم نشده. میتونید همراه باشید با آزاده توکلی و تکرار برنامه صدای شما رو بشنوید. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و از فهیمه خضر حیدری توضیحات بیشتری درباره برنامه تابو خواهید شنید.
صدای شما صدای فرداست.
تابو مجموعه برنامه جدیدی هستش از رادیو فردا که هر هفته فهیمه خضر حیدری با دو مهمان در برنامه به موضوعاتی خواهد پرداخت که شاید کمتر دربارشون صحبت میکنیم و یا حتی ممکنه از طرح کردنشون هراس داشته باشیم. بیشتر بشنویم از فهیمه خضر حیدری.
تابو همونطور که تو هم گفتی از برنامه جدید منه که ما در برنامه در واقع کاری که میکنیم اینه که میخواییم یک پر بگیریم جلوی راه تنفس بیه مخاطبمون، جلوی بینی مخاطبمون، به این معنی که پرسش های مزاحم میخواییم براش تولید بکنیم و با ارزش های مسلطی که همه ما ممکنه که درگیرش باشیم، بهش اعتقاد داشته باشیم یا به طور مطلق اون رو پذیرفته باشیم، میخواییم مخالفت خلاقانه بکنیم. به این معنی نیست که میخواییم مخالف خانی کنیم، نه، میخواییم که نگاه های مختلف به یک موضوع رو بتونیم بیمیز بگذاریم تا جایی که ممکنه نگاه های متفاوت و حتی متقابل و متضاد تا اون وقت مخاطب بتونه از بین این گفتگوها که معمولا بین مهمانان کارشناس در هر حوزه اتفاق میفته و مهمانان صاحب فکر در هر موضوعی انتخاب بکنه و نگاه تازه‌ای رو به مجموعه نگاه‌هایی که تا به حال ممکن بوده به موضوع داشته باشه اضافه بکنه. من هر هفته تابو رو در واشنگتن تهیه می‌کنم در دفتر رادیو فردا در واشنگتن دی سی و بعد هم اون رو پخش می‌کنیم. موضوعی که ما توی تابو بهشون میپردازیم خیلی زیاده. به معنای فنی کلمه تابو الزاماً نمیخوایم پایبند باشیم، میخوایم از معنای فنی کلمه تابو که هر مسئله ممنوعی رو در بر میگیره کمی فراتر بریم. به این معنی که از صحبت کردن در مورد سکس در این برنامه جا داره تا صحبت کردن و بحث کردن در مورد این که آیا اساساً چیزی به اسم امر مقدس وجود داره تا بحث های حساسی مثل این که آیا جدایی طلبی میتونه امر اخلاقی باشه یا بحث های سیاسی، بحث های اجتماعی، همه بحث هایی که فکر میکنیم شاید در سانه های عمومی و جریان اصلی یا شاید در جمع بهتر اینو بگم راحت نیستیم که ازشون به راحتی بحث بکنیم یا اینکه اگر بخوایم به راحتی بحث بکنیم بکنیم، شاید که دوایای مختلفی هنوز درباره این بحث وجود داره که ما بخوایم بشنویم و بهشون فکر بکنیم. الان اولین شماره تابو که پخش شده در مورد امر مقدس و توهین به مقدسات، مسئله توهین به مقدسات بوده و به مسئله نژاد آریایی می‌پردازیم در شماره بعدی تابو و همینطور مسائل دیگری از این دست. حتی من می‌خوام خواهش بکنم از طریق برنامه شما هسته که اگر مخاطبان رادیو فردا فکر می‌کنن که حوزه‌هایی هست، موضوع‌هایی هست که خوبه که بررسی بشه و راجبش دوست دارن بیشتر بشنون، نگاه‌های مختلفو بشنون، به ما این رو پیشنهاد بکنن. هم حتما در مورد هم موضوع هم جلسات مناظره برگزار می‌کنیم بین کارشناسان مختلف و موضوع رو بررسی می‌کنیم.
اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره این برنامه دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما sada@radiofarda.com. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
نزاع فزاینده بین ایران و عربستان همچنان جزء خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا است و برنامه ساعت ششم همکار ما نیوشا بغراتی هم هفته گذشته به این موضوع اختصاص داشت. در همین مورد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، مقاله‌ای با عنوان نزاع فزاینده ایران و عربستان، اسلام علیه اسلام نوشته که بر سایت رادیو فردا منتشر شده.
این مقاله در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست که میتونید با جستجوی هشتگ ایران و عربستان، اسلام و یا حج اونو پیدا کنید و بخونید. فرد اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان در همین رابطه گوش کنیم.
بالاخره عربستان یه رفعه حرف درست زد، اونم این که ایرانی ها مسلمون نیستن، ایرانی ها زرتشتی هن.
در شدیم در مکه رو بستن، خونه خدا رو بستن. ولی این پولایی که در این حاجی ها اونجا خرج میکنن که بهتر تو مملکت خودمون واسه فقیر بشه تا خرج بشه.
آقای مفتی اعظم عربستان، از اینکه واقعیت رو آشکار کرده اید خیلی متشکریم.
یکی از خبرها و گزارش‌های پربیننده دیگر ادامه واکنش‌ها به نمایش مهاجران افغان در قفس بود. پس از بازتاب گسترده نمایش شماری از شهروندان افغان در قفس توسط نیروی انتظامی در شیراز روز شنبه 10 شهریور ماه، نیروی انتظامی استان فارس با رد این خبر اعلام کرد که به نمایش گذاشته شدگان سارق و اشرار بودند. تصاویر منتشر شده در مورد شهروندان افغان در قفس موجب واکنش‌های زیادی در افغانستان و هم در ایران شد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه و اونا رو پوشش میده. یکی از این خبرها مربوط به بیانیه انجمن جهانی پزشکی در مورد محرومیت زندانیان سیاسی ایران از خدمات درمانی بود. انجمن جهانی پزشکی محروم کردن زندانیان سیاسی ایران از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان یک شیوه مجازات را محکوم کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در مورد 15 سالگرد حملات 11 سپتامبر هم جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، مقاله‌ای نوشته و بررسی کرده جهادگرایی و تروریسم رو در 15 سال گذشته. مجموعه عکس و سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این مورد در سایت رادیو فردا منتشر شده. در همین مورد هم باید اضافه کنیم که در مراسم یادبود حملات 11 سپتامبر هیلری کلینتون به دلیل گرمازدگی این گرد همایی رو ترک کرد و پزشک او سپس خبر از بیماری زاتوریه خانم کلینتون داد. در مورد خبرهای فرهنگی باید اشاره کنیم به برنامه‌ای که محمد زرقامی همکارمون در مورد فرهنگ شریف، استاد پیشکسوت موسیقی ایران و نوازنده برجسته تار ساخته که اخیراً درگذشت. پربیننده ترین مجموعه عکس و ویدئوی ما مربوط به ویدئویی بود از حضور قربانی اسیدپاشی رشما قریشی اهل هند در شو لباس نیویورک و همینطور ویدئوی دیگری مربوط به محسن مخملباف که در فستیوال ونیز بوده با تیتر مخملباف گمشده خود را در ونیز پیدا کرد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.